درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. در خدمت پدر هومر گرامی هستم و بخش ششم از مجموعه شاهنامه رو میخواییم با هم پی بگیریم. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بیشتر به جوانان دانشپژوهی که میخواهند با روی کرده به شاهنامه بیخوبون فرهنگ ورجاوند بنیاد نیاکان را بشناسند و خود را به ارزش‌های این فرهنگ جهان‌آرا بیارایند. در نشست پیشین چگونگی آفرینش در هستی شناسی ایران را بررسیدیم و دیدیم که دانشمندان امروز با همه پیشرفت‌های دانش سخنی بیشتر از آنچه که نیاکان ما گفتند نمی‌گویند. در نشست امروز از گفتار اندر آفرینش آفتاب و ماه و گفتار اندر ستایش پیغمبر چشم می‌پوشیم و یک راست می‌رویم به سراغ گفتار اندر فراهم آمدن شاهنامه.
به جوانان یه پرسشی بکنم، چون بینندگانمون از همون سوال کردن، این نسخه‌ای که الان دارین شما عروش میخونین کدوم شاهنامه هست؟
من پیشتر تا همین برنامه پیشین از نسخه های گوناگون بهره میبردم، ولی بران شدم که از امروز از نسخه ویرایش شده استاد فریدون جنیدی بهره ببرم و خواهم گفت چرا. برای که این استاد بسیار بسیار گرانمایه که من خودم یکی از شاگردان او هستم، بیش از 40 سال از زندگانی بسیار گرانمایه خود را هزینه کرد برای شناخت شایست از ناشایست در شاهنامه. من از کار ویرایش او بهره می‌جویم. البته شاید که استاد پروانه این کار را به دیگران ندهند نمی‌دانم، ولی بیگمان به من این پروانه را خواهم داد که من از شاهنامه ایشون بهره ببرم. من از شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی از امروز به بعد بهره خواهم گرفت تا پایان، تا روزی که هستم در این برنامه.
سپاسگزارم. خب پس از کجا شروع میکنیم؟ ادامه میدیم.
خواستم بگویم که به جوانان دانشپژوه و دیگر جویندگان دانش هم که میخواهند شاهنامه را به درستی دریابند، نسخه‌های گوناگون را کنار بگذارند، سفارش میکنم که در هر کجا که هستند شاهنامه ویرایش استاد فریدون جنیدی را به هر بهایی، شاید بها اندکی گران باشد، در کشورهای مانند آمریکای اروپا یا ایران، برای که شش پوشین است، این شاهنامه را به دست بیاورند و واژه‌های آن را ژرف بنگرند و بدرنگند. شاهنامه را مانند یک رمان نخوانیم، شاهنامه را مانند یک داستان نخوانیم، پس پشت واژه ها را هم بکاویم. در باره ستایش پیغمبر که در بسیاری از نسخه های شاهنامه آمده است و در برخی از نسخه ها نیامده است، دیدگاه استاد فریدون جنیدی را به کوتاهی برای شما میخوانم و دیدگاه خودم را هم با شما یاران بسیار گرانمایه در میان خواهم گذاشت. استاد جنیدی می نویسد در این شاهنامه، یعنی در شاهنامه فردوسی، هیچ ستایشی از پیامبر اسلام نیامده است. بنابراین کسانی که شاهنامه هایی مانند چاپ مسکو یا شاهنامه ژرمال یا دیگر نسخه های شاهنامه را در دست دارند و میبینند که در همان سلاغاز شاهنامه پیامبر و یاران او علی و عمر و دیگران ستوده شدند، اینها یاوه هایی بیش نیستند و افسوده های نسخه برداران شاهنامه از فردوسی نیستند. من هم از دیر زمان به این برایند رسیدم که همیهنانم نمیتوان هم ایرانی بود و هم مسلمان، چرا که این دو نهاد در هیچ زمینه ای نه تنها سر سازگاری ندارند، بلکه در همه زمینه ها در ستیزی آشتی ناپذیر با یکدیگرند. نمیتوان هم ایرانی و باورمند به فرهنگ ایرانی بود و جان را پاره ای از جان خدا دانست و آن را مقدس شمرد و گفت میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است، و هم مسلمان بود و با آیه های جان ستیز فرمان کشتن و سوختن و دست و پا بریدن و آزردن جان و تجاوز به زنان و کودکان و مردم داد. و در روز عید قربان، روزی که الله به ابراهیم گفت پسرت را برای من بکش، همه ساله میلیون ها گوسپند بیگناه را سر برید و پیکرهای آلوده به خونشان را در ریگزارهای عربستان رها کرد. این دو با هم نمی شود. تو یا ایرانی هستی یا مسلمان. نمی توان هم ایرانی بود و زن را بن زندگی شناخت و او را بانو به شم فروغ و روشنایی بخش خانه و خانمان و روستا و شهر و کشور دانست، و هم مسلمان بود و به پیروی از بزرگان اسلام از خود محمد و علی گرفته تا ملا محمد باقر مجلسی که بنیاد شیعه‌گری و بسیاری از آیین‌های شرم‌آور شیعه مانند سوگواری برای عرب‌های ایرانسوز و زانوسایی در برابر گروه‌های آنها را در ایران نهادینه کرد، شیعیان را از خردگرایی باز داشت و یاوه باوری و خرافه پروری را در ایران گسترش داد، تا ابو حامد محمد غزالی و ملا صدرا صدر المتعلهین شیرازی و حاج ملا هادی سبزواری و بسیاری از دیگر بزرگان اسلام زن را در کنار حیوانات جا داد و ارزش زن را برابر با بیزه چپ مرد به شما را. نمیتوان هم ایرانی بود و آدمی را دستیار خدا در کار پیش بردن و بالاندن جهان شناخت و گفت که آدمی برای این آفریده شد تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک زمین را جشنگاهی بسازد برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی آن، و هم مسلمان بود و باور داشت به این که آدمی بنده چشم و گوش بسته الله و بایسته ترین خیشکاری او فرمانبرداری گلوار از شبان جان ستیزی به نام امام و ملا و آخوند و حجت الاسلام و آیت الله و ولی فقیه و خودزنی و زنجیرزنی و غمزنی و اندوه پراکنی در سوگ بزرگترین دشمنان میهن است. فردوسی یک ایرانی پاک نژاد بود. فردوسی یک جام از انگور شاهانی خراسان در جام شاهنشاهی را به همه آن حور و پریهای بیشرم در روسپیخانه الهی نمیداد. فردوسی ایرانی بود، نه مسلمان. در مسلمان بودن سعدی جای هیچ گونه گفتگو نیست، به همان گونه در زرتشتی بودن فردوسی هم جای هیچ گونه گفتگو نیست. اگر فردوسی مسلمان بود، دست کم او را پروانه آرمیدن در گورستان مسلمانان می دادند، ولی می دانیم که رهبر مسلمانان توس به گناه گبری بودن فردوسی پروانه خاکسپاری او در گورستان مسلمانان را نداد. پس از همه اینها بگذاریم و برویم به سراغ گفتار اندر فراهم آمدن شاهنامه، و درود و آفرین بفرستیم به روان و فروهر انوشروان، ابو منصور، محمد عبدالرزاق، پور بابک خراسانی که اگر نبود شاهنامه هم نبود. یک بار دیگر یادآوری میکنم که آماج ما از این رشته گفتارها خواندن شاهنامه به شیوه نقالان نیست. ما میخواهیم با بهره‌گیری از رنج بیش از 40 سالی استاد فریدون جنیدی، راست از ناراست، شایست از ناشایست و افسوده های گمراه کننده و بسیار بدهنجار بر شاهنامه را بشناسیم و گرفتار دام برخی از ایران ستیزان کم دانش نشویم. در اینجا می توان پرسید که افسوده بر شاهنامه یعنی چه؟ مگر آنچه که امروز فرادست خود داریم همه برآمده از ذهن خوشپرداز فردوسی نیست. افشین جان پاسخ بیدرنگ این است که نه، نیست. اگر چنین بود، امروزه می بایست دست کم دو نسخه 100% برابر را در دست خود می داشتیم. ولی شوربختانه چنین نیست. از میان 14 نسخه کهن به جا مانده در دیرینکده ها یا دانشگاه ها در جای جای جهان و دو نسخه دیگر که نیمه کاره رها گشتند، دو نسخه 100% برابر و همخوان نمی توان یافت. پرسش شما در سرآغاز سخن همین بود که یاران از شما پرسیدن کدام نسخه را من می خوانم. چرا؟ چون هیچ نسخه با نسخه دیگر سر برابری ندارد. چرا چنین است؟ مگر همه را یک تن نسرود است فردوسی بزرگ. برای اینکه در آن هنگام فناوری چاپ نبود، کار نسخه برداری و بازنویسی این گونه نامه ها بسیار سخت، پرهزینه و بیرون از توان نویسنده یا سخنسرا بود. برای نسخه برداری از چنین نامه این دو تن می بایست زمان درازی، شاید بیش از یک سال با هم کار می کردن. یکی می خواند، دیگری می نوشت. افزون بر کارمزد این دو تن، برگه های نوشتاری هم بسیار گران و کمیاب بودند. این گونه برگه ها برخی از پوست جانوران مانند آهو، گروهی از پوست درختان مانند خدنگ و در هند می روید به دست می آمدند. ساختار این گونه برگه ها به گونه بود که می توانستند چیزی بر آن بنویسند، پس از چندی آن را بشویند و بخشکانند و بار دیگر چیز دیگری بر آن بنویسند. مانند کاغذهای امروزی نبود که دور بیاندازیم. در راستای این گونه شستشوها بود که حافظ بزرگوار ما میگوید بشوی اوراق اگر هم درس ما این که حرف عشق در دفتر نباشد. دفتر اشاره به همان قرآن است. حافظ میگوید دفتری که توهی از واژه عشق باشد هر چه شسته تر بهتر بشویید. این برگه ها بسیار گرانبها بودند. برای هر یک از این گونه برگه ها پیرامون 15 رج یا 15 بیت می توانستند بنویسند. اگر شمار رج های شاهنامه را 50,000 بدانیم، هر نویسنده به دست کم 3,500 برگه برای نوشتن نیاز داشت. پرداخت چنین هزینه ای که برگه ها بسیار گران بودن، نه تنها بیرون از توان نویسندگان و سخنسرایان، بلکه گاه بیرون از توان بسیاری از فرمان روایان بود. چون این بود که فردوسی گرامی نامه خود را به دربار محمود فرستاد، سلطان محمود غزنوی، بدین امید که دربار محمود هزینه سنگین پچین برداری یا نسخه نویسی از آن را گردن بگیرد. ولی همه می دانیم که دستگاه فرمانروایی ترکان غزنوی مانند دستگاه فرمانروایان آخوندهای امروزی در ستیز با ارزش‌های فرهنگ ایران شهری بود. چون این شد که شاهنامه بیش از 200 دور از دسترس همگان جا گرفت. پرسش دیگر این که چرا نسخه های به جامانده شاهنامه با هم برابر نیستند؟ پاسخ این است که بیشینی خوشنویسان یا پچین بردار یا نسخه نویسان دچار گرفتاری هایی بودند که یک به یک میتوان برشمرد. یک، بیشینی آنها مسلمانان پایورز بودند و در آمدن زنان به میدانهای بزم و رزم را نمی پسندیدن، در خور نمی دانستن و تا جایی که می توانستن به شاهنامه دست می بردند و آرایش جشنگاه یا رزمگاه را بنابر پسند خود به هم می سازند. ستایش پیغمبر در سرآغاز شاهنامه افزوده این دسته از خوشنویسان بیدانش و کمایی است. دو، بسیاری از آنها چند واژه‌های پارسی را به درستی نمی‌دانستند و در برخورد با این گونه واژه ها واژه های دلخواه خود را که بیشتر عربی بود را می نوشتن. 3. بسیاری از واژگان پارسی را نمی پسندیدند و واژه های تازی بر جایشان می نوشتند. برای نمونه فردوسی در داستان رستم و سهراب گفته است جوانی و پیری به نزدیک مرگ یکی دان چون در بدن نیست برگ. برگ یعنی ساز و نوا. نسخه نویس که دل در گرو اسلام دارد واژه مرگ را برداشته است و به جایش اجل نوشته است و به جای ساز و برگ بدن آرزو می کند که دین دچار خلل نشود. این رج چنین شده است: جوانی و پیری به نزد اجل یکی دان چو در دین نیابی خلل. در دین نیابی خلل چه پیوندی دارد با داستان رستم و سهراب؟ هیچ. فردوسی در سرآغاز شاهنامه با گرامی داشته بسیار از دقیقی یاد می کند. میگوید جوانی بیامد گشاد زبان سخنگوی و خوشخان و روشن روان. سرایم من این نامه را گفت من. گفت من این کارو میکنم. از او شادمان شد دل انجمن. بر او تاختن کرد ناگاه مرگ به سر بر نهادش یکی تیر ترک. ترک یعنی کلاخور. ز گشتاسپ و ارجاسپ بیتی هزار بگفت و سر آمد بر او روزگار. یعنی درگذشت، زنده نماند، زندگی روزگار به او زمان نداد. برفت او و این نامه ناگفته ماند چنان بخت بیدار او خفته ماند. این سخنی است که فردوسی گفته است. نسخه نویس افسوده است الهی عف کن گناه ورا بیفزای در حشر جای ورا. نسخه نویس دیگری از آنجا که چمه برخی از واژه ها را نمی دانسته و یا نشست بادگساری پهلوانان و یا در آمدن زنان را به میدان های جنگ ناسازگار با باورهای دینی خود می دیده است و اسطوره ها و داستان های ایرانی را بها نمی داده است، به گفته خودش آن همه را، یعنی این همه مجموعه شاهنامه را معقول ندانسته و چنین آورده است: تو این نامور نامه از نیک و بد. ببینید اینها در شاهنامه است، در بسیاری از نسخه های شاهنامه. ولی از خود بپرسید آیا براستی سخنسرای توانایی مانند فردوسی میتواند این گونه سخن بگوید؟ فردوسی میگوید از گفته این نسخه نویس: تو این نامورنامه از نیک و بد چنان داد دان که تصدیقش آرد خرد. سخن هست بعضی که معقول نیست. سخنان بسیاری در این شاهنامه آوردم که معقول نیست، ولیکن مبرزن که منقول نیست. گمان نبری که من از خودم نقل کردم. اگر از پی خاص رفتی سخن نبودی یکی حشف سر تا به بن. یعنی همش حشف است، همش بیهود است، همه شاهنامه بیهود است. کی گفته است؟ فردوسی. وگر سر به سر بودی از بحر عام شدی قصه ناچیز و گفتار خام. از آن طبع را نفرتی خواستی. یعنی خواننده، طبع خواننده متنفر می شود از این شاهنامه. بدو هر کسی دل نیاراستی. در آن جهد کردم که از نیک و بد خردمند والا و اندک خرد بیابند از این نامه دلپذیر ز معقول بهره ز منقول بیر. به نزدیک دانشوران روشن است که حشو و دروغش نه جرم من است. هر خواننده ناآشنا با بینش و منش و شیوه سخن پردازی فردوسی میتواند از خود بپرسد که اگر فرزانه بزرگ طوس تنها در 9 بند، در 9 بیت، 18 واژه تازی مانند تصدیق، بعضی، معقول، لیکن، زن، منقول، خاص، حشو، عام، قصه، طبع، نفرت، جهد و جرم را به کار برده، پس چگونه است که او را زنده کننده زبان پارسی می دانیم؟ آیا این سخن یاوه ای نیست که ما بگوییم فردوسی آمد زبان پارسی را زنده کرد؟ در 9 بیت 18 واژه تازی، آن هم این گونه در خارشماری شاهنامه که من گفتم، ولی خب همش حشو و همش نفرت ایجاد می کند در دل خواننده. ببینید اینجاست که کسی مانند استاد فریدون جنیدی باید بنشیند با مهر به فردوسی، با مهر به ایران، با مهر به فرهنگ ایران، 40 سال، بیش از 40 سال، یعنی چندین سال بیش از خود فردوسی بر روی شاهنامه کار کند تا اینها را از یکدیگر جدا کند، یعنی قربالی بگذارد یا فیلتری بگذارد شایست از ناشایست بشناسد. استاد فریدون جنیدی براستی بیش از 40 سال، اگر من اشتباه نکنم تا نزدیک 45 سال از زندگانی ارزشمند خود را در ویرایش شاهنامه هزینه کرد و با رنج و کوشش بسیار توانست راست از ناراست و سره از ناسره باز شناسد و یک نسخه پاکیزه و بسیار نزدیک به آنچه که فردوسی سروده است فرادست ما بگذارد. من نمیگویم هر آنچه که آمده است همش همین است، باز هم میتواند دگرگونی های نسبت به آنچه که فردوسی سروده است داشته باشد، ولی آنچه که استاد جنیدی فرادست ما گذاشت بسیار بسیار نزدیک است، بسیار نزدیک است با آنچه که فردوسی سرود. اکنون با این پیش گفتار بپردازیم به گفتار اندر فراهم آمدن شاهنامه و آفرین بر انوشروان، ابو منصور، محمد عبدالرزاق پور بابک خراسانی بفرستیم. میگوید اگر بر درخت برومند جای نیابم، فردوسی میگوید اگر بر درخت برومند جای نیابم که از بر شدن نیست پای، کسی کو شود زیر نخل بلند همان سایه زو باز دارد گزند. جنیدی میگوید کسی که بخواهد از گزند آفتاب به سایه پناه برد، اگر عرب و در عربستان باشد میتواند به سایه نخل، در سایه نخل پناه گیرد. ولی کسی مانند فردوسی که در توس میزیسته و هرگز درخت نخل را ندیده، چون خود استاد جنیدی هم از مردم خراسان است و میداند که در خراسان درخت نخل دست کم آن روزگار نبود، امروز شاید کاشته باشد، ولی درخت نخل در خراسان در توس نبود. فردوسی هرگز آن را ندیده بود و کاری به نخل نداشت. چرا چنین کسی باید برای سایه یابی سایه نخل جستجو کند؟ مگر در خراسان سرسبز درختان بسیار زیبا و پرسایه کم بودند؟ مگر سرو نبود؟ مگر شمشاد نبود؟ مگر درخت بیت نبود؟ مگر چنار نبود؟ اینجاست که استاد جنیدی یقه اون نسخه نویس را میگیرد، از او میپرسد این را از کجا آوردی؟ آیا فردوسی گفت؟ نه، فردوسی نگفت. توانم مگر سایه ای ساختن به نزدیک آن سرو سایه فکن. سرو سایه فکن نامی است که خود فردوسی بر شاهنامه گذاشت. میگوید اگر چنین چیزی نشد خودم میتوانم، توانم مگر سایه ای ساختن، خودم یک سایه می آفرینم و خودم در زیر این سایه می آرامم از گزند باد و باران روزگار. توانم مگر سایه ای ساختن به نزدیک آن سرو سایه فکن. میگوید اگر پای بر شدن، بلند شدن یا بالا شدن بر درخت میوه‌دار ایران باستان را ندارم. ببینید شناخت این درخت میوه‌دار ایران باستان چند دازه سخت است که فردوسی میگوید اگر چون این توانی ندارم که بر بشوم بر آن درخت میوه‌دار ایران باستان، این توان ندارم، ولی میتوانم زیر سایه سرو که همان شاهنامه باشد پایه ای جاودانه برای خود بسازم. این ستایشیست که فردوسی از شاهنامه خود میکند. حالا این را برابر بگذارید با اون سخنی که پیشتر خواندیم از اون نسخه نویس که چگونه نفرت ایجاد میکند در دل خواننده از شاهنامه. کژین نامور نامی شاهوار به گیتی بمانم یکی یادگار. من این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمانه مدان. این واژه در زبان پهلوی روشنده، در پارسی دری روشن و در پارسی امروز با فرو افتادن نون روش خوانده می شود. به یکسان روشن زمانه مدان. از او هرچه اندر خورد با خرد، دیگر بر راه رمز معنی برد. که می توان این را بدین گونه هم خواند، دیگر از راه راز راهی برد. چرا که رمز و معنی هر دو عربی هستند، من بیشتر دوست می دارم که این را این گونه بخوانم، دیگر از راه راز راهی برد. یکی نامه بود از گه باستان. حالا گزارش می کند به ما را آشنا می کند که چگونه این شاهنامه یا این خدای نامه پدید آمد. یکی نامه بود از گه باستان، از روزگار بسیار بسیار کهن، فراوان بدو اندرون داستان. داستان همون تاریخ است که تاریخ ایران در این نامه گرد آمده بود، ولی خود نامه پراکنده بود، پاره پاره شده بود در پی یورش تازیان، پراکنده در دست هر موبدی، از آن بهره ای نزد هر بخردی. چرا بخرد؟ چون میبایست بخرد میبودند که این تکه پاره ها را نزد خود نگه میداشتند، وگرنه اگر مانند ما نابخرد بودن آنها را به خاکروبه میریختند و از دست میرفت. ولی این بخردان بودند، بخردان ایران بودند که اگر تکه پاره ای از آن گرامی نامی کهن به دستشان رسیده بود اون را عرض گذاشتن و او را نزد خود نگه داشتن. از روزگاران کهن یک نبیک یا نامه یا کتابی بر جای ماند و در پی یورش تازیان پاره پاره شده و هر پاری از آن در دست یکی از دانشوران ایرانی در جای جای ایران به جا ماند. شما نگاه کنید چه بلایی به سر باغ آمد که یک کتاب باید این گونه پاره پاره بشود. اکنون میگوید که چه شد که این تکه پاره ها را یک جا گرد آورد. یکی پهلوان بود دهقان نژاد. این واژه دهقان را خواهش میکنم از دوستان دهقان نخوانید. ما در زبان پارسی قاف نداریم. دهقان با گاف نوشته میشود. عرب ها چون گاف را نمیتوانند بر زبان خود جاری کنند، گاف را برداشتن و قاف در جای اون گذاشتن. ما که عرب نیستیم، ما پارسی زبانیم، از این رو واژگان پارسی را درست آنگونه که هستند بخوانیم نبگوییم. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد. این مرد دلیر و بزرگ و خردمند و راد همون انوشروان، ابو منصور، محمد، پور عبدالرزاق، پور بابک خراسانی، واژه پور را به جای ابن میخوانم، سپه سالار خراسان بود که درود و آفرین همه ایران دوستان بروان و فروهر او بود. پژوهنده روزگار نخست، یعنی نمیدانست ولی میخواست که بداند، پژوهش میکرد روزگاران گذشته را. یا من کی هستم؟ از کجا آمدم؟ چرا؟ چون هنگامی که تازیان به ایران آمدن، پیوند مردم ایران را با گذشته های خود بریدند. ما تا روزگار فتحعلی‌شاه نام کوروش را هم نشنیده بودیم. نمیدانستیم کوروش کیست. هنگامی که گفته شده است و میگویند که ناپلئون در نامه به شکستلیشا یا فتلیشا نوشت که شما فرزندان کوروشید، اونها میدانستن کوروش کیست ولی ما نمیدانستیم. فتلیشا به پیرامونیان گفت بروید این پدر سوخته را پیدا کنید، این کوروش کیست؟ ما تا روزگار فتلیشاه نمیدانستیم کوروش کیست. این مرد بزرگ خراسان هم، این سپهسالار خراسان، او هم نمیداند. پیوندها بریده شده است، پاره شده است، ولی میکوشد تا بداند. پژوهنده روزگار نخست گذشته سخنها همه باز جست. گذشته سخن یعنی همون تاریخ. در پی شناخت تاریخ ملیت خود بود. این رادمرد بزرگ خراسانی تشنه دانستن بود، میخواست بیخوبون فرهنگ و گذشته خود را بشناسد. از این روی فرمان به گردآوری خدای نامه داد. فرمان داد شنیدم که در جای جای ایران هر موبتی، موبت یعنی هر خردمندی، هر دانشوری تکی از این گرامی نامه را دارد، بروید همه اینها را گرد بیاورید اینجا. و چون خودش سپهسالار خراسان بود، مرد توانمندی بود، پول داشت، پهلوان بود، از گوهر پهلوان بود، خب سخنش هم خریدار داشت. زهر کشوری موبدی سال خرد، یعنی پیرمردی رو بیاورد و این نامه را گرد کرد. به فرمان او پیران دانای ایران از چند شهر در توس گرد آمدن در پیشگاه این پهلوان خراسان. از هرات پیر خراسان ماخ، اینها را در جای جای شاهنامه خواهیم دید. من نیاوردم بیتی رو چرا که در اینجا نیامده است، ولی این نام ها در سراسر شاهنامه پراکنده اند. حالا چرا نامشون رو در همون جا نیاورده است؟ برای که نام ابو منصور در اون ریتم یا اون آوای شاهنامه نمی گنجد. و چون نتوانست نام او را بیاورد، در گرامی داشت او نام اینها را هم نیاورد، ولی در جای جای شاهنامه یادی از آنها کرد و ما همه را گرد آوردیم. می دانیم که از هرات پیر خراسان کسی بود به نام ماخ، میم الف خ، موبدی بود، دانشوری بود، دانشمندی بود. از توس موبد شادان پور برزین. از نیشابور موبد ماهوی خورشید پور بهرام. از سیستان موبد یزدان پور شاپور. اینها رو گرد آورد، آدمهایی فرستاد، کسانی فرستاد، اینها رو از جای جای ایران گرد آوردن، در پیشگاه این سپهسالار خراسان نشاندن. بپرسیدشان از نژاد کیان، از اونها پرسید خب آقا این داستان کیان چیست؟ ببینید تا چه اندازه از خیشتن خود بیگانه است، ولی کنجکاو است، میخواهد بداند. برتری او نسبت به ما این بود و هست که این مرد بزرگ خراسانی، این پهلوان بزرگ، میخواهد بداند و میخواهد خود را بشناسد، همون گونه که جوانان امروز ایران. من بسیار بسیار شادمانم که روان این بزرگ مردان امروز در میان جوانان ایران دیده میشود. بپرسیدشان از نژاد کیان و زن نامداران و فرخ مهان، که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند. آقا این پدران ما که بودن؟ این نیاکان ما، اون همه والامندی، آن همه بزرگی، ولی جهان رو اینگونه خار برای ما بر جای گذاشتند. ایدون یعنی اینگونه، اینچنین، که ایدون به ما خار بگذاشتند. چگونه سر آمد به نیک اختری، بر ایشان همه روز گنداوری. گنداوری یعنی پهلوانی، دریری، بزرگی. این سخن در همه نسخه‌های شاهنامه نیک اختری آمده است. چگونه سر آمد نیک اختری؟ ولی به گفته استاد جنیدی، شکست و پریشانی را نمیتوان از اختر نیک به شمار آورد. این واژه بیگمان در سرودی فردوسی بد اختری بوده است، نه نیک اختری. این هم یکی از دستکاری هایی است که شاید به باور من نسخه نویسان مسلمان یورش تازیان به ایران را از اختر نیک دانستند. از این روح هست که واژه نیک اختری را در جای بد اختری نشوندند. مگر می شود ملتی شکست بخورد و اون را از اختر نیک بشمارد؟ خوشنویسانی که شاهنامه را از روی دست هم بازنویسی کردند، بد اختری را نپسندیدند که یادآور یورش تازیان مسلمان بود و به جایش نیک اختری نوشتند. چرا اینها را پافشاری میکنم؟ برای که جوانان، بارها گفتم و باز هم خواهم گفت که روی واژه به واژه های شاهنامه بیترنگند، پسا پشت واژه ها را بکاوند و بدانند که چه بر سر ما آمد، چه بلایی به سر باغ آمد. بگفتند پیشش یکایک مهان، سخنهای شاهان و گشت جهان. چو بشنید از ایشان سپهبد سخن، یکی نامور نامه افکند بن. چون این یادگاری شدند در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. یعنی بزرگ و کوچک درود بفرستیم بر روان این بزرگ، اون پهلوان سپهسالار خراسان. ببینید چند جا تا همین جا چند بار فردوسی بزرگ در ستایش او آفرین گفت. در اینجا میرسیم به داستان دقیقی شاعر. شما نگاه کنید با چه گرامی داشتی یاد میکند از دقیقی و بعد ببینید که در برخی از نسخه ها چه بلایی بر سر دقیقی بیچاره آوردن، چرا که زرتشتی بود. او را هم جنس باس شناساندند، گفتند که او گی بوده است، گفتند که او نوکری داشته است یا بردهی داشته است، سیاه‌پوست یا اون سیاه‌پوست او را کشت. از این یاوه ها بسیار. ولی نگاه کنیم از زبان فردوسی، چون فردوسی دقیقی را دیده بود، می شناختش و او را عرض می نهد. اگرچه کار سرایش دقیقی هرگز به پای فردوسی نمی رسد، ولی فردوسی هرگز سخن ناخوشایندی درباره دقیقی نگفته است. چو از دفتر این داستان ها بسی، همی خواند خواننده بر هر کسی. جهان دل نهاده بدین داستان، همان بخردان و همان راستان. این هم یکی از افسوده هاست. ببینید یک بار دیگر این بند رو میخوانم که باز هم دوست میدارم که جوانان ژرف بنگرند. جهان دل نهاده بدین داستان، یعنی جهان دل نهادن بر این داستان هایی که پراکنده بود در دست این بزرگان ایران. جهان دل نهاده بود که همان بخردان و همان راستان، یعنی بزرگان بخردان. خب این یکی از رچهای افسوده به شاهنامه است. چرا؟ برای اینکه نخست اینکه جهان بدین داستان دل نمی نهد. جهان یعنی چه؟ جهان یعنی آفتاب، ما، ستارگان، زمین، زیستمندان، نمی دانم گیاهان، جانوران، اینها جهان. آیا این جهان به این خدای نامه ما دل بست؟ نه، جهانیان دل می نهند، نه جهان. و فردوسی این را می دانست. دوم این که دل را نمی نهند، دل می دهند یا دل می سپارند. سوم این که اگر تنها بخردان و راستان بزرگان دل ببندند به شاهنامه، ولی شاهنامه تنها و تنها از آن بزرگان و بخردان باشد، پس یاران ما در این میانه چه کاریم؟ برای ما و برای دیگر مردم جهان از دانش آموخته و دانش نیاموخته که شاهنامه را دوست می‌دارند و دوست می‌داریم جایی نمی‌ماند. یعنی من در اینجا، من در میان دانشمندان که نیستم و شما، بسیاری از شما یاران من هم در ردیگ دانشمندان نیستید. پا پس ما چرا دل بستیم بهشون؟ ببینید فردوسی اینها رو میدانست. فردوسی مرد بزرگی بود، فردوسی مرد بسیار خردمندی بود، واژه ها رو میشناخت و میدانست چه میگوید. پس اینها که این همه پرسش در دل ما یا در مغز ما برمیانگیزن، نشان میدهد که این سخن از فردوسی نیست یا دست کم گونه دیگری گفته است، ولی نسخه نویس این رو برابر پسند خود آورده است. از این نسخه نویسان باید پرسید که اگر تنها راستان و بخردان و بزرگان جهان دل بستن به شاهنامه، پس جای نقالان و مردمی که شور و شیفتگی و تشنگی در قهوه خانه ها پای سخن نقالان می نشستن و روان شاهنامه و شاهنامه گو را خرسند می کردند چه می شود؟ ما می دانیم که من خودم بارها و بارها در قهوه خانه ها نشستم در روزگار جوانی. کارگران، بناها، میوه فروشان، بازاریان شباهنگام خسته از کار بر می گشتن. پیش از که بروند به خانه می آمدن در یک قهوه خانه گرد هم می نشستن، چای می خوردن و شاهنامه گوش می کردن. و نقالان آنچنان هنرمندانه، براستی باید درود فرستاد بروان و فروهر این نقالان که با چه هنرمندی این شاهنامه رو گزارش می کردن. ولی در اون مایه سخن رو که نمی دانستن. هنر یک نقال این بود که داستان را بتواند نمایش بدهد، ولی پیامی که در درون این داستان هست، پیام فرزانی یا فلسفی این داستان رو که نمیدانست، کاری با اون نداشت. خب اگر چنین بود که تنها این شاهنامه سروده شد برای بخردان و بزرگان و دانشوران، خب پس من چه کار هستم در این میانه؟ این گونه نیست. شاهنامه همگانیست. شاهنامه امروزه میبینیم در لرستان یک گوسپند چران، یک شبان شاهنامه را از بر میداند، یک کشاورز، یک کارگر، یک راننده اتوبوس، یک راننده کامیون شاهنامه را میداند و با شاهنامه زندگی میکند. پس آن سخن یاوی بیش نبود. جوانی بیامد گشاد زبان، دقیقی را میگوید، سخن گفتنش خوب و طبعش روان. یک بار دیگر این را میخوانم، شما خوب گوش کنید. سخن گفتنش خوب و طبعش روان. در بیشتر نسخه‌های شاهنامه سخن گفتنی خوب و طبعی روان آمده است که درست نیست. سخن گفتنش، این را استاد جنیدی درست کرده است، ویرایش کرده است. سخن گفتنش خوب و طبعش روان درست است. به شعر آرم این نامه را گفت من، آمد به میانه به پیشگاه اون بزرگ، بزرگ خراسان، و گفت که من این نامه را به شعر آرم. از او شادمان شد دل انجمن. و نگر میرسد که میبایست گفته باشد به پیوندم این نامه را گفت من، نه به شعر آرم این نامه را گفت من. چرا؟ برای اینکه دیدیم این شاهنامه در چند پاره از هم جدا بود. این خدایان نخستین بایستی که این بود که این پاره ها به هم بپیوندند، یک نامه بشوند، یک کاسه بشوند، یکی بشوند. سروده و ناسرودش اینجا سال دیگه است. جوانیش را خوی بد یار بود. حالا اون کسی که آن گونه تا اینجا می ستاید دقیقی را، ناگهان می گوید جوانیش را خوی بد یار بود. آقا آدم بسیار بدخوی بود، بد اخلاق بود، بدکاره بود، عبابت هماره به پیکار بود. خب با شناختی که از بینش و منش فردوسی داریم، آیا پذیرفتنیش که فردوسی دقیقی را آدمی بدخوی بشناسد؟ شک نیست که این سخن نیست از افسوده هاست، از فردوسی نیست. چرا که نسخه نویسان می دانستند که دقیقی زرتشتی بود، نه مسلمان. او را آدم بدخوی نشان دادند. بران خوی بد جان شیرین بداد. چرا کشته شد؟ چرا درگذشت؟ برای که خویش بد بود. بد آدم بدی بود، بد خوی بود. نبود از جهان دلش یک روز شاد. این رو هم خوب گوش کنید. بر آن خوی بد جان شیرین بداد، نبود از جهان دلش یک روز شاد. چون آدم بدخویی بود هرگز مزی شادی نچشید، یک روز شاد نشد. لت دویوم این رش نادرست و افسود است، چرا که از روده های خود دقیقی میدانیم که زندگی بسیار خوش و آرام و بهنجار داشته و خوشکام بوده است. این که میگوید یک روز نبود دلش شاد، نه این گونه نیست. بسیار هم شاد بود، بسیار هم شادکام بود، بسیار زندگی به خوشی میگذارد. بر او تاختن کرد ناگاه مرگ، نهادش به سر بر یکی تیره ترگ. که این رو پیشتر گفتیم. برفت او و این نامه ناگفته ماند. فردوسی این رو درست میگه، این از فردوسی است. برفت او این نامه ناگفته ماند، یعنی در گذشت. چشم از جهان پوشید، این نامه شاهنامه ناگفته ماند. چنان بخت بیدار او خفته ماند، این هم افسوده است. بخت بیدار در لت دویم این رج یک بار دیگر نادرستی رج بالا را نشان میدهد و ما میفهمیم که دقیقی مردی شادزی، خوشکام و برخوردار از بخت بیدار بوده است. اکنون نگاه کنید. خدایا یا الهی ببخشا گناه ورا. کدام گناه؟ از کدام گناه سخن در میان است؟ گناه این که دست به پیوند زدن شاهنامه زد، این شاهنامه را سرود. الهی ببخشا گناه ورا، بیفزای در حشر جاه ورا. این را من پیشتر نیست گفتم. خب ناگفته پیداست که این سخن هرگز نمیتواند از فردوسی باشد. فردوسی همه جا رستاخیز یا رستخیز گفته است و هیچگاه حشر را به کار نبرده است. واژه حشر از حامی فردوسی نمیتراود، از زبان فردوسی برون نمیشود. او همواره گفته است رستخیز یا گفته است رستاخیز. دل روشن من چو برگشت از اوی، سوی تخت شاه جهان کرد روی. در همه نسخه سوی تخت شاه جهان کرد روی آمده است، ولی ما میدانیم که به هنگام سرودن شاهنامه در ایران شاه نداشته ایم. این هم از افسوده است. و همه امیران سامانی با نام میر خوانده شدند. ترکان هم برنام سلطان داشتند. سخن درست این است که شو این نامه خسروان بازگوی، که این نامه را دست پیش آورم، به پیوند گفتار خیش آورم. بپرسیدم از هر کسی بی شمار، بترسیدم از گردش روزگار. مگر خود درنگم نباشد بسی، بباید سپردن به دیگر کسی. نگران است فردوسی که آیا روزگار به من این زمان خواهد داد که من این کار رو به فرجام برسانم. خود من همکنون دچار همین گونه نگرانی هستم. دانشنامه در دست نوشتن دارم که بیش از 8 سال روی آن کار کردم. هنوز کار به فرجام نرسیده است و هر روز هر بامداد که چشم از خواب باز می گشایم شادمانم که یک روز دیگر هست که من بتوانم روی این دانشنامه کار کنم و باز نگرانم که آیا می توانم زمان خواهم داشت که این رو به فرجام برسانم یا اینکه نیمه کاره رها خواهد شد و دیگران باید آن را به فرجام برسانند. آیا راهی را که من برگزیدم درست خواهند فهمید چیست که همون راه را پی بگیرند؟ اینها نگرانی هایی است که در دل هر کسی هست، هر کسی که کاری انجام میده. فردوسی هم دچار این نگرانی است. مگر خود درنگم نباشد بسی، زندگانی من بسنده نباشد سالهای زندگانی من. چرا که میداند فردوسی از همون سرآغاز داستان میدانه این کار کار یک شب و دو شب و یک سال و پنج سال و ده سال نیست، کار کاری کلانی است، باید همه زندگانی رو هزینه کرد. آیا من زمان خواهم داشت؟ مگر خود درنگم نباشد بسی، بباید سپردن به دیگر کسی، او دیگر که گنجم وفادار نیست. او دیگر یعنی از سوی دیگر میدانم که گنج من یعنی دارایی من، آنچه که من دارم، زمین، باغ، پول نقد، هرچی که دارم پسندی نیست. آقا این سالهای سال من باید رو این کار کنم، هیچ درآمدی نخواهم داشت، زمین های من چه خواهند شد، گاوهای من، گوسفندان من، کشت من، کشاورزی من چه خواهد شد. اگر من بخواهم بنشینم روزانه 10 ساعت، 12 ساعت، 15 ساعت کار کنم، به کار دیگری نخواهم رسید. همه اینها نگرانی هایی است که در دل این مرد بزرگ روانش را می آشوبد. او دیگر که گنجم یعنی دارایی من وفادار نیست، همان رنج را کس خریدار نیست. حالا گیرم که آمن را به پایان هم بردم، کسی اون که نمی خرد که، خب پس من خانواده دارم، همسری دارم، فرزندانی دارم، زندگانی آنها چه می شود؟ ببینید اینها همه نگرانی هایی است. افزایندگان که از دستگاه محمودی غزنوی بودند، غزنویان بودند، خواستند که در همین آغاز چنان بنمایند که فردوسی مردی تنگ دست و ناتوان بوده و برای به دست آوردن دارایی و خواسته یعنی ثروت آغاز به سرایش شاهنامه کرده است. این کار را کرده است تنها برای که پولی به دست آورد. ولی این کوشش هزار سالی مسلمانان به جایی نرسید و ما همه میدانیم که فردوسی نگران آن بود که کار را بیاغازد و مانند دقیقی نتواند به فرجامش رساند. از این رو نگران بود، نه اینکه دنبال پول بود که من این را بسرایم تمامش کنم. خودش میگوید این رنج را کسی خریدار نیست و به راستی خریدار نیست. همین امروز در میان این 80 میلیون ایرانیانی که ما هستیم چند تن می روند شاهنامه را بخوانند، بخرند. همین شاهنامه فریدون جنیدی مانده است. البته خوشبختانه شنیدم، دیشب شنیدم که تا چاپ پنجم هم فرارفته است و این نشان می دهد که اندکی انگاری که روی کرده به شاهنامه روز به روز فزونی می گیرد. زنی کو سخن به چند در جهان، بر او آفرین از کهان و مهان. اگر نامدی خود سخن از خدای، نبی کی بودی نزد ما رهنما. حالا شما پیوند این سخن رو پیدا کنید. فردوسی نشسته است درباره چگونگی سرایش شاهنامه و آغاز کار و نگرانی های خود از رنجی که خواهد کشید، سالهای بسیار، زندگانی که آیا بسنده خواهد داشت یا نه، آیا دارایی او بسنده خواهد بود که 30 سال 40 سال هیچ درآمدی نداشته باشد و بتواند از پسنداز و از زمین خود بخورد. اینها رو میگوید. ولی ببینید نسخه بردار چگونه دستکاری کرده است. زنی کو سخن به اندر جهان، برو آفرین از کهان و مهان. اگر نامدی خود سخن از خدای، نبی یعنی محمد کی بودی نزد ما رهنما. پیوندش رو پیدا کنید، پیدا کنید پرتغال فروش رو. این سخن که بسیار سست و بیمایه است و هیچ پیوندی با فراهم آمدن شاهنامه ندارد، بی کمترین گمان از افسوده های بر شاهنامه است. برگردیم به خود گفتار فردوسی. به شهرم یکی مهربان دوست بود، که گفتی که با من به یک پوست بود. آنچنان نزدیک بودیم با هم، انگاری که یک روان در دو تن، یک جان در دو بدن. مرا گفت خوب آمد این رای تو، به نیکی خرامت مگر پای تو. تصمیم خوبی داریم، اندیشه خوبی به سر داری که تو این نامه را بسراییم. نوشته من این نامه پهلوی به پیش تو آرم مگر نقلوی. این سخن جای چون و چرای بسیار دارد. این بیت پایانی را میگویم. پذیرفتنی نیست که فردوسی طوسی روان جاودان ایران با آن پایگاه بلند فرهنگی شاهنامه ابومنصوری که به گفته خودش در جهان نامبردار شده بود و خوانندگان آن را بر همگان میخواندند را ندیده و نخوانده باشد. بنابراین این که میگوید من این نامه را پیش تو میآورم، این سخن از افسوده هاست بیگمان، چرا که نیازی نداشت فردوسی. اگر ندیده بود چه شد که فردوسی با آن دوستش گفت من میخواهم این را بسرایم و آن دوست گفت کار خوبی میکنی، من میروم کتاب را برایت میارم. این کتاب که در دست فردوسی بود، نسخه از آن. ولی آن دوست میگوید گشاد زبان و جوانیت هست. من پوزش میخوام در آغاز دوستان از یاران جوان به ویژه که همون گونه که گفتم آماج من نقالی شاهنامه نیست، میخواهیم اندکی بدرنگیم روی واژه ها، هرچی که درست است میپذیریم، آنچه که نادرست است همونجا یقه آن نسخه نویس را میگیره که تو دست بردی به کار. ولی این درست است. میگوید آن یار به فردوسی میگوید گشاد زبان و جوانیت هست. پر پیداست که هنوز جوان است، 35-6 ساله، 7 ساله. سخن گفتن پهلوانیت هست. این پهلوانی یا پهلوانیت، بخشی گفتند که همون فرهنگ پهلوانی، فرهنگ بزرگی، ولی به باور من زبان پهلوانی است، نه زبان پهلوی است در اصل، نه اون شیوه پهلوانی. میگوید که تو سخن گفتن پهلوانیت هست، زبان پهلوی میدانی، چون این نامه‌ای که پراکنده بود در دست موبدان این به زبان پهلوی بود، به زبان پارسی دری که نبود، به زبان پهلوی بود. و میگوید تو چون این مردی هستی که گشاده زبان، زبان بسیار گشاده داری، شیوا سخن هستی، جوان هستی، سخن گفتن پهلوانیت هست، زبان پهلوی هم که میدانی، شو برو این نامه خسروان بازگوی، نامه پادشاهان، نامه بزرگان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبرو. چو آورد آن نامه نزدیک من، برافروخت این جان تاریک من. این رج هم از افسوده های خوشنویسان بدنویس است. خوشنویس بودند ولی بد می نوشتند. ببینید جان هرگز تاریک نمی شود که می گوید برافروخت این جان تاریک من. جان چه کسی تاریک است؟ جان که تاریک نمی شود. تازه اگر هم تاریک بشود جان چه کسی تاریک است؟ جان فردوسی. ببینید اگر اندکی بدرنگیم این گونه می توانیم راست از ناراست، شایست از ناشایست باز شناسیم. جان هرگز تاریک نمی شود. فردوسی بهتر از من و شما می دانست که جان تاریک نمی شود. اندیشه می تواند تاریک بشود، ولی جان همواره درخشان است، چرا که در بینش ایرانی که فردوسی با آن بینش آشنایی ژرف داشت، جان برآمده از خوشی جان هاست که خود خداوند است و درخشان است. هر جانی درخشان است، میخواهد جان گوسپند باشد، جان گاو باشد، جان خامنه ای باشد، جان ضحاک باشد، جان درخشان است، جان تاریک نمی شود. آنچه تاریک می شود اندیشه است، چیز دیگری است، در جای دیگری است، و فردوسی بهتر از من و شما اینها رو می دانست. می رسیم به ستایش انوشهروان امیر منصور پشتیبان فردوسی. بدین نامه چون دست بردم فراز، یکی پهلوان بود گردن فراز. ببینید شیوایی سخن را، اینها از فردوسی است. با همین شیوی سخن فردوسی، با همین آهنگ سخن، یکی از ابزارهایی است که میتوان شایست از ناشایست باز شناخت. اگر سخن سست است، اگر سخن دارای این آهنگ نیست، اگر از این شیوایی تهی است، از فردوسی نیست. بدین نامه چون دست بردم فراز، یکی پهلوان بود گردن فراز. جوان بود و از گوهر پهلوان، خردمند و بیدار و روشن روان. انوشروان امیر منصور فرزند ابو منصور عبدالرزاق را میگوید، همان پهلوان خراسان، سپه سالار خراسان. خداوند رای و خداوند شرم، سخن گفتن خوب و آوای نرم. مرا گفت که از من چه باید همی، که جانت سخن برگرایت همی. به چیزی که باشد مرا دست رس، زگیتی نیازت نیارم به کس. همی داشتم چون یکی تازه سیب، که از باد ناید به من بر نهیب. یعنی مرا مانند یک سیب تازه از درخت چیده، آنگونه مرا در دستان خود نگه داشت و پروانه نداد که باد آسیب رسان روزگار بر من بوزد، که از باد ناید به من بر نهیب. به کیوان رسیدم ز خاک نژند. حالا خواهیم گفت که چرا این یک بیت از فردوسی نیست. به کیوان رسیدم ز خاک نژند، از آن نیک دل نامدار ارجمند. نخواست خود آهنگ سخن رو گوش کنید، افتاد از آن ریتم شیوایی، از آن شیوایی افتاد. نژند یعنی افسرده، پژمان، پژمرده، آزرده، غمگین. فردوسی پیش از سرایش شاهنامه نه غمگین بود، نه پژمرده بود، نه پژمان بود. در سرآغاز داستان بیژن و ملیجه برای شما خواندم، در ستایش همسرش دیدیم که چه مرد شاد بود، شادخوار بود، شادکام بود. کیوان که میگوید مرا از خاک نژند برد به کیوان. کیوان پس از هرمزد یا مشتری، دومین گویاله یا سیاره در سامانه خورشیدی است. کیوان را در روزگار باستان ستاره بدشگون می دانستند. نحس بود کیوان، کسی را آرزوی آن نبود که به کیوان رسد. و فردوسی همه اینها را بسیار نیک می شناخت، می دانست که کسی آرزو نمی کند که به کیوان برسد. چون چرا که کیوان یکی از گویاله ها یا سیاره های بدشگون در میان مردم شناخته می شود. ببینید این نکته ها و این تکه هاست که می تواند ابزاری در دست ما باشد برای فیلتر، برای شناخت درست از نادرست، سره از ناسره. فردوسی نمی خواست به کیوان برسد. فردوسی کار دیگری در سر داشت. فردوسی میخواهد ملتی را زنده کند، زبانی را که در آستانه فروپاشی است میخواهد از مرگ رهایی بخشد. در لت دویم، لت یا همون مصرع، سه گونه فروزه یا صفت برای رادمرد بزرگ ایران آوردند که این هم نادرست است. فردوسی چنین نمی کند. مانند نیکدل، نامدار، ارجمند، سه فروزه، سه صفت پیاپی در یک مصرع، در یک لت. این دور از شیوه سخن پردازی فردوسی است. فردوسی چنین سخن نمیگوید. به چشمش همان خاک و هم سیم و زر، بزرگی بدو یافته زیب و فر. سراسر جهان پیش او خار بود. جهان نه اینکه هستی را خار بشمارد، دارایی، پایگاه، والامندی جایگاه، اینها پیش او خار بود. حالا میخواهد بر کرسی سپه سالاری نشسته باشد یا بر کرسی یک کشاورز، میخواهد پول داشته باشد نداشته باشد، اینها پیش او خار بود، نه اینکه جهان آفرینش پیش او خار بوده باشد. یعنی پشت به جهان نکرده بود، درویش نبود. سراسر جهان پیش او خار بود، جوان مرد بود و وفادار بود. چنان نامور گم شد از انجمن، چو از باد سرو سهی در چمن. خب داستان رو در جای دیگری خواهیم دید که چه شد در پاسی‌های سیاسی غزنویان از یک سو و دیگران از سوی دیگر اون رقابت‌های سیاسی، نبردهای سیاسی، این جوان مرد رو تروریست‌های اون زمان دزدیدند و بردند و کشتندش. میگوید چنان نامور گم شد از انجمن، یعنی انجمن یعنی از میان مردم گم شد، دزدیدندش، بردندش و کشتندش. چو از باد سرو سهی در چمن، نه زو زنده بینم نه مرده نشان، به دست نهنگان و مردم کشان. ببینید این به دست نهنگان و مردم کشان چه برنامه برازنده است برای حکومتگران امروز ایران. نهنگان و مردم کشان، دریغ آن کمربند به آن گردگاه، دریغ آن کیی برز و بالای شاه. دریغ آن کمربند و اون کمربند فرمان روایی سپه سالاری و آن گردگاه، باز هم همین کمر جایی که کمر میبندن. دریغ آن کیی برز و بالای شاه، اون کیی یعنی پادشاهی سرفرازی. ستم باد بر جان او ماه و سال، ستم بر کسانی که اون تروریست هایی که او را کشتن، کجا بر تن شاه شد بدسگال. افشین جان خواهش میکنم هر جا که زمان بسنده بود به من بگو تا دامنه سخن رو برچینم، دنبالی سخن رو بگذاریم برای زمان دیگری، چون من گرم سخن که میشوم زمان رو از یاد میبرم.
یه مقدار رد شدیم اصلا از زمان پایان برنامه، ولی بازم هر جور خودتون صلاح میدونید.
نه من میخواستم اینو زودتر بگم که از زمان فراتر نرویم. بسیار خوب، پس کار دیگری میکنیم، دنبالی سخن رو بگذاریم برای نشست دیگر، و اگر از زمان هم گذشتیم شما اون رو اون بخش هم بردارید.
نه اینو نگه میداریم. من فقط توی سخنان شما اونجا گفتین کیوان دومین سیاره از منظومه همین خورشیدی ما هست، ولی من فکر میکنم کیوان همون زحل هست، نه
مشتری، بعد از مشتری
بعد میشه زحل. یعنی الان بهش میگن ساترن یا زحل بهش میگن، بس کیوان اون سیاره
است. کیوان اونه، ولی نگاه من این بود که در اون روزگار اون ستاره که نیست، سیاله است، یعنی ببخشید سیاره است. ما به فارسی میگوییم گویاله. گویاله کیوان نحس شمرده میشد، بدشگون شمرده میشد، و این بدشگونی رو که میگوید مرا رساند به پایگاه کیوان، یعنی مرا رساند به اون پایگاه بداختری یا نمیدونم روزگار بد. چنین نیست. میخوام بگویم که اندکی ژرف‌نگری میخواد که ما بدانیم که آیا این سخن از فردوسی است یا از فردوسی نیست.
بسیار عالی، ممنون، و تا دیداری بعد اگر سخن دیگه نیست.
سپاس، تا دیدار دیگر.
تا دیداری دیگر.